دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زروان به دنبال بازنگری مفاهیمی هستیم که ساختار هویت ما رو شکل دادن و به این منظور به پدیده‌های آشنا از زاویه‌ای نو نگاه می‌کنیم. با 46 برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم. در این برنامه باز هم با دکتر شروین وکیلی درباره یکی از کتاب‌هاشون گفتگو می‌کنیم و این بار به سراغ تمدن اروپایی و تحولات اون در دوره رنسانس می‌ریم که در کتاب سفر مغان از زاویه‌ای تازه بهش پرداخته شده و ارتباط این تحول عظیم با فرهنگ و تمدن ایرانی بررسی و واکاوی شده. آقای دکتر، برای شروع بحث امروز لطفاً برای ما بگید که زمینه‌های شکل‌گیری کتاب سفر مغان و نقطه شروع حرکت شما در پدید آمدن چنین اثری چه چیزی و کجا بود؟
این داستان کتاب سفر مغان در واقع از یک کنجکاوی شخصی شروع شد درباره یک تابلویی که در واقع عنوانش همین سفر مغان و شد اسم کتابی که در این مورد نوشتم دیگه. این یه تابلوی خیلی مشهوری است که سه لته و سه وجه یک دیواری رو توی یک کاخ مشهور مدیچی در شهر فلورانس میپوشونه و هم مضمونش که داستان سفر سمق به اورشلیم جالب بود برای من و همین که خود تابلو خیلی تابلوی مهمیه در تاریخ رنسانس. شما بخش عمده ای از شخصیت‌های مهم و کلیدی رو توی این تابلو میتونید ببینید که تقریبا همزمان کشیده شده شهرشون و بنابراین خیلی سند تاریخی جالب و مهمی هم است درباره نوزایی اروپایی، به ویژه خاستگاه اولیه‌اش که همین شهر فلورانس باشه. بنابراین نقطه شروع در واقع پیدایش این کتاب سفر مغان طرح پرسش بود و کنجکاوی درباره یک اثر هنری، یعنی همین تابلوی سلاتی مشهوری که محور اصلی بحث رو روی اون قرار دادم.
درباره خاندان مدیچی که در این کتاب به شکل مفصل بهشون پرداخته شده برامون بگید. دلایل اهمیت این خاندان و جایگاه اونها در تمدن اروپایی چیه؟
خب داستان اینجاست که در شهر فلورانس ما یک خاندان خیلی مقتدر و نیرومندی داریم، خاندان مدیچی که خیلی مشهورن و اینها بعداً طی دورانهای بعد از عصر رنسانس میبینیم که در واقع تا قرن 18 هم این خاندان دوام داره و یه خاندان اشرافی خیلی مهمه که از بینشون چندین پاپ و چندین امیر و حاکم و فرمانروای نامدار بیرون میاد. نقطه شروع پیدایش این خاندان به قرن 15 میلادی، به اوایل قرن 15 میلادی برمیگرده و اولین شخصیت نامدار مهمی که از این گروه ظاهر میشه بر صحنه تاریخ و نقش خیلی مهمی هم داره توی شکل‌گیری نوزایی اروپایی، کوزیمو د مدیچی، کسی است که در واقع سفارش دهنده این تابلوه و به عنوان یکی از شاهکارهای دوره نوزایی فلورانس این تابلو رو میشناسن. در واقع پرسش اصلی من البته این تابلو نیست، اگه بخوام دقیق‌تر بگم این اثر هنری رو بهانه و دستمایه قرار دادم برای اصل بحثم که شناسایی تأثیر فرهنگ ایرانی در نوزایی اروپاییه. این در واقع سوال اصلی من بود.
پس میشه گفت مهمترین دلیل اهمیت خاندان مدیچی نقشی است که در نوزایی اروپایی بر عهده داشتن، اما این جریان فکری چه ارتباطی با شرق داره؟
خب ما هممون ماجرای نوزایی رو به صورت یک اتفاق درونزاد اروپایی معمولا میشناسیم و بیشتر کتاب هم همچین چیزی گفتن. البته در این مورد زیاد بحث شده که به عنوان مثال تأثیر فتح قسطنطنیه توسط مسلمانان و مهاجرت دانشمندان و دیوان سالاران یونانی زبانی که مسیحی تندرو بودن و نگران بودن که یک خلیفه مسلمان داره میاد میگیره قلمروشون رو و اینا همه کوچ کردن به ایتالیا. این رو همه به عنوان یکی از عوامل مهم ظهور نوزایی به رسمیت میشناسن. منتها معمولا اینو نادیده میگیرن که مردم آناتولی هرچند یونانی زبان و یونانی بودن هستن، ولی جزء قلمرو تمدن ایرانی محسوب میشدن. هرچند زبانشون یونانی بود و دینشون دین مسیحی بود. چون دین مسیحی در واقع دین ایرانیه، در قلمرو ایران به وجود میاد و تحول پیدا میکنه و زبان یونانی هم یکی از زبانهایی که بالاخره در قلمرو حوزه تمدن ایرانی هم مثل اروپا رواج داشته. یعنی زبان و فرهنگ یونانی یه جورایی میشه گفت مفصلگاه، نقطه اتصال تمدن ایرانی و تمدن اروپاییه. بنابراین تأثیر مهاجرانی که از قسطنطنیه به شهرهای ایتالیا به ویژه به فلورانس میرن شناخته شده بوده، منتها هویت فرهنگی این تأثیر یه مقداری به نظرم ناشناخته مونده.
پس شما تحولات قرون میانه در اروپا رو متأثر از جریان‌هایی می‌دونید که مهاجرانی با هویت شرقی در اونها دخیل بودن. یعنی به عبارت دیگه هویت جریان نوزایی اروپا رو به ایران منسوب می‌دونید؟
آره، من معتقدم این هویت یک هویت ایرانی است، یعنی به طور مشخص، و خود اروپایی‌های اون دورم همینو میگفتن. یعنی این مهاجران رو به عنوان شرقی میشناختن. کلیسای قسطنطنیه کلیسای شرقیه، مثلا عنوانش کلیسای شرقیه توی اروپا، و بنابراین ما با یک تقسیم بندی جغرافیایی و تمدنی روشنی روبرو هستیم که مردم آناتولی مستقل از اینکه مسیحی باشن، مسلمان باشن یا ادیان دیگری داشته باشن، قلمرو آناتولی بخشی از قلمرو تمدن ایرانی بوده و این تأثیری که به این ترتیب ما میبینیم توی ظهور نوزایی بنابراین ردپایی از فرهنگ ایرانی درش دیده میشه. منتها ماجرا فقط به این بر نمیگرده، بلکه متغیرهای دیگری هم در کاره که یکیش سنت اروپایی است که به خاستگاه‌های مغانه برمیگردونه تبار خودش رو در همین دوران، در دوران نوزایی، و خاندان مدیچی در این مورد خیلی خاندان مهمی هستن.
خب برگردیم به تابلوی سفر مغان که یادگاری ارزشمند از خاندان مدیچی در ابتدای عصر نوزایی است، اما حامل یک تصویر از حضور عناصر شرقی در تمدن اروپا هم هست. لطفاً برامون از درون مایه سفر مغان صحبت کنید و اینکه این مضمون چه جایگاهی در تمدن اروپایی و به خصوص در دین مسیحیت داره.
این نکته اصلی دقیقا به همین جا برمیگرده که این تصویر مغان، این ایده مغ به عنوان نیروی مشروعیت بخش روحانی برای خداوندگاری عیسی مسیح، این خب در درون دین مسیح پیشتنیده شده. یعنی تو انجیل متا شما میخونین همون موقعی که داره زایش مسیح رو شرح میده، میگه که سه تا مغ اومدن از شرق، یعنی به طور مشخص در مورد اورشلیم داره حرف میزنه، و این سه مغ از شرق یعنی از ایران اومدن و سه هدیه آوردن برای عیسای نوزاد و او رو به عنوان پادشاه آینده به رسمیت شمردن. خب خیلی روشنه که مغان کارگزاران و متخصصان حوزه معنا بودن در اون دوران، و در دورانی ما داریم حرف میزنیم، یعنی زمان زایش عیسی مسیح، منطقه اورشلیم محل درگیری بین نیروهای نظامی اشکانی و رومیه و مردم منطقه هوادار ایرانیان هستند. یعنی حالا من وارد ریزه‌کاریش نشم، ولی یک ماجرای سیاسی خیلی روشنی در اونجا هست. رومیانی آمدند، اشغالگر هستند، غارتگرن، آدمکشن، مورد نفرت مردمن، و جنبش‌های مقاومتی در میان یهودیان و کنعانیان، نه فقط یهودیان، مردم منطقه وجود داره که توسط اشکانیان پشتیبانی میشه و به طور آشکار و صریح بعضیاش متصل به اشکانیان، و مردم یهودی اتفاقا خیلی متصلن و خیلی سرسختن در این مقاومت و خیلی هم صدمه می‌بینن. بعدن رومی‌ها خیلی وحشیگری عجیبی درباره‌شون نشون میدن. این شرایط زایش مسیح بنابراین در درونش ایده اینکه سه مغ بیان و الوهیت عیسی مسیح رو تایید کنن، اون وقت معنی سیاسی هم پیدا میکنه.
داستان سفر یا هدیه مغان در متون ایرانی هم پیشینه‌ای داشته؟
داستان سمق در واقع در روایت‌های مسیحی ایرانی هم وجود داره، یعنی شما توی انجیل‌های مثل انجیل‌های آپوکریف، انجیل‌هایی که الان جزء اون چهارتای رسمی نیستن، کانون نیستن، هم شما اشاره‌های فراوان به این می‌بینید. کلیسای نستوری که در واقع کلیسای تیسون بوده و روایت ایرانی است، مسیحیت رو به دست میده و بزرگترین کلیسای جهان بوده برای مدت طولانی، حدود 1000 سال، 1000 سال اول مسیحیت، گرانیگاه دین مسیح در قلمرو ایران زمین بوده نه اروپا. اینم به توجه داشت. و این روایت سمق بنابراین یه روایت بومی آشنایی بوده، یعنی تو ایران خب سمق بودن و میرن تایید میکنن، همچنان که درباره حضور خردمندان بلخی در تایید آیین بودا داستان داریم و درباره حضور سلمان فارسی مثلا در صدر اسلام، تاریخ صدر اسلام روایت داریم. بنابراین ادیان تو ایران اینطوری بودن، با هم دیگه ترکیب میشدن، تایید میشدن توسط ادیان دیگر. ایران با اروپا فرق میکنه که تک دین بوده، یه دونه دین مسیحیت فقط توش پا میگیره. و بنابراین تو نسخه ایرانی این داستان سفر سمق اصلا کلان یه معنای دیگری داره و با اون بافت اروپاییش متفاوته.
روایت‌های مربوط به سفر مغان در دو تمدن ایرانی و اروپایی چه ویژگی‌هایی دارند؟
خب توی زمینه اروپایی اولین ویژگی که داره اینه که مسئله خداوند بودن مسیحه، یعنی مسئله که خب تو ایران زمین خیلی مورد تاکید نیست، یعنی ایرانیان هیچ وقت تو کتشون نرفت که آدم خداست اصولا، و به طور مشخص این سنت خداشمردن انسان یه سنت رومیه، یعنی در واقع یک سنت سیاسی مصری رومیه و دلایل سیاسی هم داره، به خاطر اینکه فرعون یا امپراتور روم خودش رو خدا میدونسته، مدعی مقام الوهیت بوده و این میاد تعمیم پیدا میکنه تو دین مسیح، به پیامبری به نام عیسی مسیح هم منسوب میشه. توی ایران خب این حرفا نبوده، یعنی تو ایران بیشتر روایتایی که ما داریم، حالا روایتای متفاوت داریم، نستوری داریم، ملکانی داریم، مونوفیزیت داریم، شاخه‌های مختلفی از مسیحیت، مسیحیت ارمنی داریم، اینهایی که در ایران تحول پیدا کردن اینا روی الوهیت مسیح خیلی مانور نمیدن و موقعان کارکردشون تایید فرهمندی عیسی مسیحه. نکته مهم اینه که عیسی مسیح مدعی بوده که سوشیانته، یعنی اصلا دعوی مسیح بودن که توی کتاب دانیال و توی تورات هم اومده در یک درجه‌ای در سطح تاریخی به کوروش بزرگ منسوبه و مشیخا، یعنی مسیح توی تورات لقب کوروش هستن، حالا توی یه جای خیلی مشهورش اگر ببینید. و بعد اون مسیح آخرالزمانی که خواهد اومد به طور مشخص سوشیانته، یعنی مضمون زرتشتی است و طبیعیه که مغان باید در این مورد تایید کنن و نظر بدن. بنابراین شما پیامبری رو دارید که مدعی بوده ناجی آخرالزمانه و در اون دوران چندین ناجی آخرالزمان ظهور میکنن، هم در قلمرو ایران هم در قلمرو روم، نیرون مشهور خودش نمونه شه، و موغان بودن که در این مورد باید نظر میدادن و مرجع اعتبار بخش قلمداد میشدن. توی تمدن ایرانی این شکلیه داستان، یعنی داستان ناجیه و موغان که متخصص شناسایی ناجی بودن. در مورد قلمرو اروپایی ماجرا فرق میکنه، اونا بیشتر تاکیدشون روی خدا بودن مسیحه و موغان اون وقت نماینده مهمترین دین مقتدر اون دوران، یعنی دین زرتشتی هن، و صحبت سر اینه که حتی نمایندگان دین زرتشتی هم به رسمیت میشناسن این خداوند تجسد یافته در قالب عیسی مسیح رو. یعنی تو فرهنگ اروپایی مقدار معنیش متفاوت بوده، معنی سفر موغان معنی متفاوتی بوده و از جنس تایید الوهیت مسیح بوده. توی فرهنگ اروپایی به همین خاطر خیلی تاکید بوده در مورد سفر موغان، خیلی داستان در موردشون گفته میشده، مقبره هایی براشون ابداع میکنن و بخشی از مشهورترین و مهمترین راه های زیارتی اروپا هدفش زیارت و بازدید از مقبره این موغان بوده. موغانی که داریم حرفشون رو میزنیم توی هنر خیلی بازنموده میشدن، مجسمه و نگاره و نقاشی فراوان ازشون داریم، یک موضوع خیلی کلیدی و مرکزی بودن در فرهنگ و هنر اروپایی. بنابراین موقعی که ما در دوران نوذایی میبینیم که به این موضوع پرداخته میشه، خیلی هم دور از ذهن و عجیب نیست، یعنی طبیعیه که خب درباره مضمونی مثل سفر مغان ما بحث ببینیم.
از نظر شما اهمیت مغان در عصر نوذایی چی بوده و این مضمون در اون دوران چه کار کرد و ارزشی پیدا می‌کنه؟
حالا نکته اینجاست که در دوران نوذایی ما یه دفعه میبینیم که یه چرخشی در مضمون مغان شکل میگیره. این رو توی کتاب من مفصل توضیح دادم که یک چرخش به مناسک مربوط به مغان مربوط میشه. یعنی یه دفعه آیین‌های مربوط به مغان از قرن 15 میلادی به بعد یه دفعه باب میشه، یه دفعه رایج میشه، نقش مغان توش برجسته تر میشه و اون گروهی که بهش به خودشون میگفتن اخوت مغان، برادری مغان و یه گروهی بودن که مثلا هیئت‌های ما مراسم دینی اجرا می‌کردن، نمایش دینی اجرا می‌کردن. منتها اینا یه گروه سیاسی میشن کم کم و به پاپ وصل میشن، روی هویت پاپ تعیین کننده میشن و خاندان مدیچی پشت این داستان هستن. یعنی ما یه چرخش در مضمون و محتوای مناسک مربوط به مغان داریم، یه چرخش دیگه در بازنمایی هنریشون داریم که تغییراتی می‌کنه و بس کردم تو کتاب. سومی که خیلی مهمه اینه که دلالت‌های سیاسی یه دفعه وصل میشه به اینا. یعنی یک خاندان مشهور و نامداری که خیلی هم ثروتمندن، خاندان مدیچی، موقعی که میخواد توی عرصه سیاست بیاد وارد بشه، مسیر ورودش به سیاست اینه که با مغان همزادپنداری میکنه و این گروه اخوت مغان رو پشتیبانی مالی میکنه و موقعی که برجسته میشه نقش مغان توی این آیین‌ها، انگار که خاندان مدیچی دارن برجستگی پیدا میکنن و اون نقاشی مشهور سفر مغان که اعضای خاندان مدیچی هم توش بازنموده شدن و پاپ و شاه و نمیدونم عمرای اون دوران و شخصیت‌های مهم اون دوران هم توش نمایش داده شدن، از این نظر مهمه که این حال و هوای اون دوران و این بافت سیاسی در پیوسته با موضوع رو هم نشون میده.
جایگاه مغان در فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از اسلام چطور تداوم پیدا کرده؟
چیزی که خیلی جالبه برای من اینه که دین زرتشتی در واقع از قرن ششم هجری به بعد کم کم رو به افول میره. اینم توجه داشته باشین، بعضیا فکر میکنن دین زرتشتی در ایران بعد از فروپاشی ساسانیان منقرض شد، در حالی که اصلا اینطوری نیست. یعنی جمعیت زرتشتیان در ایران تا احتمالاً دوران مغول که دیگه افول دین زرتشتی شروع میشه، همچنان 20% جمعیت ایران بوده. یعنی در فاصله میان دوران سلجوقی تا دوران مغول، یعنی بین قرن مثلا 6 تا 7 هجری 5 تا 7 هجری، تو این فاصله 200 ساله، همچنان از هر 5 نفر ایرانی یه نفرش زرتشتی بوده و بنابراین یکی از مهمترین دینای ایران بوده، چون جمعیت مسلمان هم احتمالاً بین 30 تا 40% بوده. یعنی مسلمانان هم اکثریت قاطع نداشتن، ادیان دیگری ما داشتیم، مانوی ها بودن، همچنان دین بودایی همچنان وجود داشته در ایران شرقی در این دوران، خیلی هم نیرومند بوده، دین مسیحیت خیلی خیلی مهم بوده تو این مدت و بنابراین یه اقلیت دینی خیلی بهشون نمیشه گفت. یکی از ادیان مهمی بودن که تا قرن ششم هجری، یعنی تا 700-800 سال پیش، تا دوران مغول، همچنان یک جمعیت بزرگی داشتن. بنابراین مغان در قلمرو ایران به صورت بومی نقش دینی خودشون رو همچنان حفظ میکنن و این نقش در قلمروهای دیگر هم وامگیری میشه و به رسمیت شمرده میشه. یعنی در عرفان اسلامی پیر مغان در واقع بالاترین مرتبه کمال عرفان ایرانی است. در مسیحیت سمغ مشروعیت بخش به الوهیت مسیحن و تایید کننده دعوت مسیح. بنابراین در قلمرو ایران و ادیان ایرانی مغان همچنان جایگاه خودشون رو حفظ میکنن، حتی بعد از فروریزی جمعیتی دین زرتشتی. یعنی الان که در واقع در دوران در دهه های گذشته، در قرن گذشته، تقریبا میشه گفت که جمعیت زرتشتیان فروکش کرده و خطر انقراض شون میره توی ایران، توی این مدت همچنان مفهوم مغ و مغان بسیار محبوبه و مرجعیت داره و حتی دچار رستاخیز میشه گفت که شده تا یه دهه های گذشته. بنابراین مفهوم مغان تو ایران یه مفهوم بومی پیوسته است، ادامه پیدا کرده. شما تو شعر حافظ هم میبینید، توی غزالی هم باشون مخالفت میکنه، یعنی هستن اینا، همچنان حضور دارن، حالا چه به طور رسمی در قالب دین زرتشتی، چه در قالب های غیر رسمی، مثلا در عرفان ایرانی. توی اروپا داستان فرق میکنه. توی اروپا مغ اصلا ندیده بودن اروپایی ها. یعنی از یه دورانی به بعد اصلا اروپا کلا زرتشتی نداشته و مغان یه شخصیت های جادویی افسانه ای هستن در اروپا و همینم ادامه پیدا میکنه توی قرون وسطا.
از نظر تباری هم بین خاندان مدیچی و فرهنگ ایرانی و مغان ارتباطی وجود داشته؟ این خاندان چه پیشینه و خواستگاهی داشتن؟
در واقع خاندان مدیچی به لحاظ تباری هم مربوط به منطقه توسکانی هست، یعنی مربوط به شمال ایتالیا، و این منطقه یکی از دیرباز با ایران زمین پیوندهای خیلی نزدیک فرهنگی و حتی جمعیتی داشته. یعنی خط لاتینی که الان ما داریم این در واقع خط فینیقی است که منتقل میشه به منطقه توسکانی، منطقه فرهنگ خیلی درخشان اتروسکا، و این فرهنگ در دوران هخامنشی شکوفا میشه و کاملا متصل به مسیرهای تجاری ایران. و خطی هم که در واقع میبینید ادامه فرایند، من اسمشو گذاشتم انقلاب نویسایی در دوران هخامنشی، یه دفعه زبانهای فراوانی نویسا میشن و کاملا این با سیاست و نظم پارسی در دوران هخامنشی مربوطه. یکیشون خود اتروسکا هستن، یکیشون منطقه توسکانیه، و خطی که اونجا شکل میگیره خط لاتین الانه که مشتق از خط فینیقی قدیم بوده، و اینا خب خیلی خودشونو مربوط میدونستن به اهالی تروا، مربوط میدونستن به مردم شرق، به ایران خیلی خودشون رو منسوب میکردن. و خب یه عناصر سامی هم توشون هست، با اینکه اتروسکا خودشون یک جمعیت بومی بودن ولی خطشون، اساطیرشون، خیلی از کلیدواژه و مفاهیمشون تو زبانشون اینا سامی هستن. یعنی اون جمعیت مهاجر فینیقی که میاد اونجا جایگیر میشه خیلی تعیین کننده و مهم بوده. خاندان مدیچی از این بافت جمعیتی و جغرافیایی بیرون میاد. خب یه چیزی که خود غلط اندازه، اسم مدیچی، چون مدیچی یعنی پزشک، همین کلمه مدیکوسه، همین کلمه مدیسین و مدیکال و اینا که ازش باقی مونده. خاندان مدیچی منتها با این که اسمشون یعنی پزشک، ولی پزشک چندانی ما توشون نمیبینیم، یعنی مثل این که یه اسم بوده همینطوری روشون، یا دست کم سنت پزشکی توشون ادامه پیدا نکرده. خاندان مدیچی بانکدار بودن، یعنی صراف بودن به تعبیری، و یکی از اولین خاندانهای بزرگ بانکدار اروپایی هن. چون پول در اروپا، حالا اینو باز دوباره خیلی ها نمیدونن، پول در اروپا مفهوم وارداتیه. پول در ایران زمین تحول پیدا میکنه، خواستگاهش ایرانه، در دوران هخامنشی به تدریج پخش میشه تو سرزمینای دیگه، و در اروپا تا پایان قرون وسطا همچنان بانکداران و صرافان و اونایی که با پول سر و کار داشتن اینا تبار ایرانی دارن، معمولا هم یهودیان. یهودیان خب مهاجری قوم ایرانیان که مهاجرت میکنن به اروپا دیگه، مثل اروپا در واقع، اروپا مهاجرانی که از ایران میرن اون سمت ارمنی‌ها و یهودیا هستن، در اون طرف سمت چین هم تو راه ابریشم موازی با این سغدی ها و خارزمی ها میرن، و سکه ها هم که اصلا هستن، بومیان تون منطقه. بنابراین اینا جزو در واقع طبقه بانکدار در اروپا طبقه بومی نداشته. اولین گروه طبقات بومیش در دوره نوزایی به وجود میاد و خیلی متأخره. یعنی پول بومی در اروپا شاید براتون جالب باشه که یک فرایند جدیدی است. پول طبعا منظورم در واقع واحد ارزش تبادلیه بر حسب فلز قیمتی که توسط یک ساختار، یک نهاد استاندسازی تنظیم شده باشه، سکه ضرب کنه، این به این میگیم پول، و برای تبادل مردم به کار گرفته بشه. اروپا از قدیم، از دوران امپراتوری روم پول ضرب میکرده، تو یونان هم تو دولت شهرها پول ضرب میکردن قدیم. قدیم که میگم البته همه بعد دوران هخامنشیه، در واقع از اواخر دوران هخامنشی شروع میشه پول منتقل میشه از ایران به اون منطقه. پولی که شما میبینید فقط برای ارتشه، یعنی امپراتور سکه زرد میکرده که دستمزد سربازاشو بده، و سربازا البته اینو خرج میکردن، منتها چرخه اقتصاد عمومی همچنان کالا به کالاست، یعنی تهاتوریه، و اون چیزی که شما توی چرخه های پولی میبینید مربوط به ارتش و قدرت سیاسیه. توی مصر مقدونی هم همینطوره، اونا هم سکه زرد میکردن، تو امپراتوری روم هم همینجوره. بدنی اقتصاد پولی نیست اصلا، بدنی اقتصاد در دوران نوزایی شروع میکنه به پولی شدن در اروپا، و این در حالیه که بدنه اقتصاد در ایران از همون اواسط دوران هخامنشی دیگه پولیه، و اسناد بایگانی تخت جمشید اینو خیلی روشن نشون میده. و بنابراین خاندان مدیچی یه موقعیت ویژه‌ای دارن از این نظر.
آیا خاندان مدیچی به شکل روشن خودشون رو متصل و مرتبط با فرهنگ ایرانی میدونستن؟
خاندان مدیچی خودشون مدعی ارتباط با فرهنگ ایرانی بودن، یعنی نمادهاشون مثلا نمادشون شیره، نماد خانوادگیشون، در حالی که خب اروپا اصلا شیر نداره، اینو معمولا نادیده میگیرن که علامت سلطنتی بیشتر خاندانهای بزرگ اروپایی شیره، منتها شیر اصلا بومی ایرانه، بومی اروپا نیست، شما تو اروپا شیر نداشتین هیچ وقت، در دوران تاریخی شیر نداشتین. و هراکلس و اینام تو روایت‌های یونانی میخوان برن شیر بکشن، شیر نمه مثلا میره میکشه، این همه به شرق سفر میکنن، یعنی مربوط به قلمرو اروپا نیستن هیچ کدوم. مدیچی هم اینطوری ان، یعنی مثلا علامت خانوادگیشون شیره، سگوی که این سگوی حالا خیلی جای بحث داره من الان واردش نشم، منتها این سگوی در واقع علامت رمزیه که احتمالاً هم از متون اوستایی، از متون زرتشتی باقی مونده. اون سه نقطه‌ای که تای جمله میذارن توی خط اوستایی دوران ساسانی سه تا نقطه است، همون سه تا نقطه مثلا علامت مهر تیمور لنگم بوده، خیلی تکرار میشه تو فرهنگ ایرانی و این وارد چیز هم میشه، وارد مثلا روی لباس شاه سواران ساسانی هم یه همچین چیزی رو میبینه.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 46th بخش از زوربان نسک رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و ازتون دعوت میکنیم در بخش‌های بعدی این پادکست هم شنونده مباحث مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی باشید. تا قرار بعد، برقرار باشید.